اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز چهارم ماه جولای سال 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر درگذشت. رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان و برخی دیگر از اعضای بلندپایه حکومت افغانستان به خانواده آقای غزنفر ابراز تسلیت کردند. ارگ به نقل از آقای غنی نگاشته است که یوسف غزنفر فقید به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. یوسف غزنفر بلندپایه‌ترین مقام حکومت افغانستان است که در اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهد. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 819 تن رسیده و رقم افراد مصاب به این ویروس تا صبح امروز شنبه 32324 تن اعلام شده است. استیفانو پونتیکورو نماینده ملکی ناتو برای افغانستان می‌گوید که این پیمان به تعهدات خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد. دفتر این پیمان در افغانستان در یک پیام توییتر با نشر این خبر نگاشته است که در ملاقات آقای پونتیکورو با ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو، دو طرف روی این موضوع هم بحث کردند که چگونه میتوانند به بهترین وجه از نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با دهشت افغانی بین‌المللی پشتیبانی کرده و در پیشرفت روند صلح کمک کنند. از جانب دیگر که بیلی هچکسن سفیر آمریکا در پیمان ناتو در ملاقات با اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد پیشرفت‌ها در این کشور بحث کرده و تصریح کرده است که متحدین و شرکای ناتو اطمینان حاصل می‌کنند که از خاک افغانستان هیچگاه برای حمله بر کشورهای متحدین استفاده نشود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پس از آن که لغزش زمین در شمال میانمار جان بیش از 172 کارگر معدن سنگ‌های زینتی را گرفت، مراسم تدفین ده‌ها تن از آنان روز جمعه را اندازی شد. بیشتر قربانیان این رویداد کارگران مهاجر بودند. کارگران معدن به روز پنجشنبه مصروف کار بودند که در اثر باران‌های شدید بخشی از یک تپه لغزید و گل و لای را در داخل معدن فرو برد. این بدترین حادثه در تاریخ معدن سنگ‌های زینتی یشم میانمار به شمار می‌رود. مقامات خدمات اطفایه میانمار گفتند که تلاش‌های جستجو روز جمعه 3 جولای نیز ادامه داشت و تا آن دم 172 جسد از معدن بیرون کشیده شده بود. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گزارش‌های منتشره مبنی بر کاهش پول ارسالی توسط رژیم ایران را برای نیروهای نیابتیش گواهی دیگر بر موفقیت کارزار فشار حد اکثری عنوان کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خبرگزاری رویترز به نقل از براین هوک نوشته است که ناتوانی ایران در تامین گروه‌های نیابتی آن در عراق شاهدی دیگر است که نشان می‌دهد کارزار فشار حداکثری واشنگتن با موفقیت رژیم ایران را از کسب درآمد برای تأمین مالی نیروهای نیابتی دهشت افغانی آن کشور و دیگر اقدامات بی‌ثبات کننده در سراسر منطقه باز داشته است. خبرگزاری رویترز این گزارش همچنان نوشته است که به دلیل تحریم های امریکا و گسترش ویروس کرونا منابع مالی ایران محدود شده و آن رژیم دیگر نمیتواند گروه های نیابتی خود را در عراق به لحاظ مالی تأمین کند.
یک نهاد امریکایی میگوید که آتش سوزی مرموز در ولایت اصفهان ایران ورکشاپ بسته‌بندی سنتریفیوژ تأسیسات غنی‌سازی یورانیم نطنز را آسیب زده است. نهاد علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن دی سی میگوید که این حادثه ی آتش سوزی برخلاف گفته های مقامات در تهران سبب عقب‌گرد بزرگتر به هدف هسته‌ای ایران شده است. نهاد آمریکایی در صفحه توییترش با نشر تصاویر از ساختمانی که در آن آتش سوزی صورت گرفته نگاشته است که در سال 2017 این ساختمان را ورکشاپ بسته‌بندی سنتریفیوژ شناسایی کرده بود. سارا بورخارت یکی از پژوهشگران این نهاد به صدای آمریکا گفت که کار ساختمان این ورکشاپ در سال 2012 آغاز و در سال 2018 تکمیل شد. مقامات ایرانی گفتند که چگونگی این حادثه آتش سوزی تحت بررسی قرار دارد. رئیس جمهور ایالات متحده از برگزاری جشن روز استقلال در پایتخت این کشور استقبال کرد و گفت که این مراسم ویژه خواهد بود. دونالد ترامپ در اکرام توییتر ضمن قدردانی از حمایت دستندرکاران برگزاری این مراسم که ادای احترام به آمریکا نام گرفته است نگاشته که این جشن بی‌تردید شامگاه ویژه‌ای خواهد بود. قرار است امروز شنبه 4 جولای آقای ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول این کشور در مراسم جشن روز استقلال امریکا حضور پیدا کنند و رئیس جمهور در آن مراسم سخنرانی کند. مراسم 4 جولای در واشنگتن برگزار می شود. در این مراسم تیاره های نظامی بر فراز این شهر پرواز کرده و در پایان این مراسم شام امروز آتش‌بازی در محوطه منار واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد. واقعات مثبت ویروس کرونا در سطح جهان از 11 میلیون نفر عبور کرد. این ویروس تا صبح امروز شنبه جان بیش از 500,000 نفر را در سرتاسر جهان گرفته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان جهانی صحت میگوید که شماره واقعات مثبت این ویروس 2 شماره سالانه واقعات آنفولانزای شدید است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان که شاهد واقعات شدید این ویروس بودند، قرنطین را تسهیل بخشیده و خواهان مراعات کردن فواصل فیزیکی و پوشیدن ماسک شدند. برخی کشورها شاهد برگشت شیوع این ویروسند و مقامات را واداشته تا یک بار دیگر قرنطین قسمی را وضع کنند. امریکا با باور کارشناسان ممکن تا سال 2021 ادامه یابد. ایالات متحده با بیش از 55,400 واقعه جدید ویروس در روز پنجشنبه یک ریکارد جدید ثبت واقعات این ویروس را در جهان رقم زد. چندین والی ایالات امریکا برنامه‌های بازگشایی کسب و کار ایالت‌هایشان را به خاطر افزایش دوباره واقعات این ویروس متوقف ساختند.
و خبر آخر این که شورای بین‌المللی کرکت میگوید که درباره ادعاهای فساد در رقابت نهایی جام جهانی یک روزه هند و سریلانکا بحث صورت گرفته است. چند روز پیش وزیر ورزش سریلانکا ادعا کرد که تیم کرکت سریلانکا در بازی نهایی جام جهانی در مقابل اخذ پول در برابر تیم هند شکست خورده بود و گفت که برای ادعای خود اسناد و مدارک نیز در اختیار دارد. اما شورای بین‌المللی کرکت گفته است که هیچ اسناد و مدارک تا حال با این اداره شریک نشده که بتواند منجر به آغاز تحقیق درباره فساد شود. کپتان آن زمان کرکت سریلانکا نیز از وزیر ورزش این کشور خواسته شواهد خود را به شورای بین‌المللی کرکت پیشکش کند. و در اینجا میرسیم به بیان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت خارجه افغانستان از راه اندازی چندین کنفرانس دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه و سطح منطقه و جهانی در هفته آینده خبر می دهد که با گفته این وزارت و منظور جلب حمایت های منطقوی و جهانی برای پروسه صلح افغانستان برگزار می شود. کارشناسان مسائل سیاسی اجماع منطقوی و جهانی را برای حمایت از پروسه صلح افغانستان مهم می‌دانند، اما از فقدان پلان منظم در پیوند و صلح نیز صحبت می‌کنند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
مقامات در وزارت خارجه افغانستان از برگزاری چندین نشست مهم دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه و سطح منطقه و جهان با کشورهای مختلف مانند 19 کشور مساعدت کننده و حامی پروسه صلح افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس در جریان هفته آینده و هفته بعدی آن و همچنین از آمادگی های لازم دیپلماتیک برای آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی سخن میگویند. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد این جلسات مهمه که در هفته های آینده از طریق ویدیو کنفرانس دایر خواهند شد معلومات داد و گفت. در پیوند به صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای و جهانی در هفته آینده چندین جلسه دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه برگزار می‌گردد که نتایج آن در زمینه و راستای آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی مهم و جدی تلقی می‌شود. با موجب معلومات آقای هیواد، نشست های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان، نشست های سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان و نشست مهم چند جانبه که به ابتکار افغانستان با شرکت بیشتر از 19 کشوری مساعدت کننده و حامی روند صلح افغانستان و کشورهایی که شرکای استراتژیک افغانستان شمرده می شود در این نشست حضور خواهند یافت که محور گفتگو حمایت از پروسه صلح، اجماع منطقوی و مذاکرات بین الافغانی می باشد. سخنگوی وزارت خارجه در مورد نشست سی جانبه که قرار است برای سی شنبه هفته آینده برگزار گردد توضیحات بیشتر داد و گفت.
مجلس سه جانبه دیگر که قرار است هفته آینده برگزار گردد، دور سوم دیالوگ استراتژیک سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین خواهد بود. این مجلس به روز سه شنبه هفته آینده بر محور تقویت همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی به اشتراک معینان وزارت های خارجه سه کشور از طریق ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد.
اما آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه فقدان یک پلان و استراتژی ثابت برای صلح و مداخله در کار ارگانهای دیگر از سوی سرپرست وزارت خارجه را با عنوان یک معضل جدید مطرح می کنند. نجیب الله آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و فیض الله جلال استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در مورد چنین گفته.
بله شک چه افغانستان صلح لپاره دوا درې او څوړ کې جناسي اغونډې ډېرې مهمې دي.
بدون شک برای پروسه صلح افغانستان برگزاری این چنین نشست ها برگزاری این چنین نشست های دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه مهمند. این چنین جلسه ها در گذشته هم برگزار شده بودند، ولی به دلیل نبود و یا نداشتن یک استراتژی کارا کدام نتیجه مثبت در قبال نداشته است. وضعیت اکنون نیز همانند گذشته است. نه طالبان و نه حکومت افغانستان کدام پلان و استراتژی ثابت و کارا ندارند.
من نمیدونم که این وزارت محترم امور خارجه بدون وزارت صلح و بدون پیش از تشکیل شورای عالی صلح این مسائل چطور میگه، من نمیفهم. یا میخواه که وزارت خارجه بگه که ابتکار صلح افغانستان ما پیش میبرم، ولی که وزارت خارجه ما میگه که من این کارا را کلش میکنم با ابتکار صلح. این در حقیقت نادیده گرفتن شورای عالی صلح هست، نادیده گرفتن وزارت صلح هست.
این نشست ها در پیوند به صلح افغانستان در حال برگزار می شود که به روز پنجشنبه یک نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده. در پیوند به پروسه صلح افغانستان همکاری های اقتصادی، استفاده بهینه از راه لاجورد و همچنین مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا و چالش های برخواسته از آن بحث کردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان برای مدیریت نسبی مشکل ممنوعیت صادرات محصولات زراعتی این کشور تطبیق طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن از فاسد شدن و ضایع شدن بخشی از محصولات زراعتی و ویژه محصولاتی که در سالهای قبل صادر می شد جلوگیری می شود. توجه کنید به مصاحبه همکار ما رویا زمانی با اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، که با سخنان آقای رستمی در مورد تاییدیه این طرح رسوی پارلمان افغانستان آغاز می شود.
مدیریت محصولات زراعتی توسط پارلمان افغانستان مورد تایید قرار گرفت. البته شامل یک پکیجی است که سوی وزارت محترم مالیه فرستاده شده بود که یک بخش از پروژه مدیریت محصولات زراعتی وزارت زراعت برای مدیریت محصولات زراعتی است که تقریبا 5.8 میلیارد افغانی میشه مورد تایید وکلای مردم در مجلس نمایندگان قرار گرفت. این پروژه با شروع ویروس کرونا افغانستان و آغاز قرنطین توسط وزارت زراعت طرح ترتیب و توسط شورای اقتصادی و بالاخره جناب نائب رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفت.
آقای رستمی، آیا کار این پروژه آغاز شده و این پروژه چقدر برای دیاقی مؤثر واقع میشه؟
البته این پروژه توسط شورای انکشافی در سطح محلات تطبیق میشه. در یک تعداد از ولایات کار عملا با سهم دهقان که حدود 10% بود آغاز شده. در مجموع از طریق از این پروژه روی ایجاد ذخایر کچالو و پیاز یا مصدخانه صفر انرژی برای پیاز و کچالو، در عین زمان کشمشخانه ها برای انگور و سردخانه ها برای سیب و انار در ولایت که بیشترین میزان تولید سیب و انار را داره، مثل انار قندار، به این شکل بلخ، کاپسا، سیب میدان وردک، خزنی، پکتیا و یک تعداد ولایت های دیگه، نظر به تولید ولایاتی پروژه انتخاب شده. خوشبختانه از قبل ما آمادگی کامل داشتیم. با تصویب بودجه انشالله سر از هفته آینده کار با سرعتی بیشتر در ولایات ادامه پیدا میکنه تا ما بتانیم حداقل تای 6 ماه آینده تمام 15,000 ساختمانی که شامل 4,332 کشمشخانه و بقیه ذخیره‌گاه کچالو و پیاز یا سردخانه صفر انرژی، سردخانه برای انار و سیب و در عین زمان توزیع دستگاه‌های خشک‌کن یا پروسس میوه برای خانم‌ها در یک تعداد زیاد از ولایات شامل است. انشاءالله تمام از این پروژه تا 6 ماه آینده تکمیل میشن. مهم است. یک از تاثیرات اساسی این پروژه در کنار مؤثریت برای سکتور زراعت، ایجاد یا فرصت‌های اشتغال دراز مدت و کوتاه مدت برای دهاتین و مردم است که تقریبا در مجموع 250,000 شغل دراز مدت و کوتاه مدت ایجاد میشه در سطح کشور.
آقای رسامی، نخستین کارخانه پروسس بادام در ولایت دایکندی با فعالیت آغاز کرده، در مورد جزئیات بیشتر بتین.
دایکندی یک از ولایتی است که بیشترین میزان تولید بادام داره. به همین شکل در سالهای گذشته توسط سکتور خصوصی وزارت زراعت و مؤسسات فابریکای مختلفی از جمله در کابل، قندهار، بلخ، هرات و یک تعداد ولایت های دیگه ایجاد شده و در دایکندی با ایجاد فابریکا یک گام بسیار مهم است، چون دایکندی سالانه بین 20 تا 25,000 متر تن تولید بادام داره. به همین شکل سایر ولایت ها از جمله سمنگان، لوگر، کندوز و اکتداد دیگه ولایت هم در قسمت تولید بادام شهرت دارن.
آقای رسمی، در این اواخر علاقمندی مردم بسای پرورش ماهی در بعضی از ولایت ها گزارش میشه که رو به افزایش است. آیا از طرف وزارت زراعت در این مورد برنامه خاصی روی دست گرفته شده یا خیر؟
ایجاد فارم های ماهی پروری در ولایت های مختلف از جمله هلمند، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، لغمان، کنر و یک تعداد ولایت های دیگری است که سالانه توسط وزارت زراعت، سکتور خصوصی و دهاقین ایجاد میشن. امسال خوشبختانه در پلان وزارت زراعت در کناری که فارم های تکثیری ساخته میشه، فارم های تکثیری برای جوجه ماهی هم در ولایت های کابل، بامیان، پنجشهر حدود 4 فارم است که ظرفیت از 110 میلیون جوجه در سال است که میتونه یک گام بسیار مهم بر تکثیر بیشتر فارم ها در مرکز و ولایت باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ماه جون در امریکا 4.8 میلیون نفر صاحب کار شدند و میزان بیکاری در این کشور به 11.1% کاهش یافته است. بهبود وضعیت بازار کار در امریکا تا جایی در اثر قانونی به وجود آمده است که اخیراً توسط کنگرس امریکا به خاطر مبارزه با تاثیرات اقتصادی شیوع این ویروس به تصویب رسیده است. این در حالی است که شمار واقعات جدید ویروس کرونا اخیراً در امریکا افزایش یافته است. برگردان گزارش مریم دیالو را در این مورد از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید گزارش مثبت مشاغل که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده از اثر ویروس کرونا اکنون با افزودن نزدیک به 5 میلیون مشاغل از سوی کارفرمایان ایالات متحده و پایین آمدن میزان بیکاری به 11.1% رو به بهبودی و رونق دوباره است. وی علاوه کرد
It's coming back extremely strong.
بهبود اقتصادی خیلی قوی باز می گردد. ما نقاطی داریم که هنوز می خواهیم شعله ها را از آتشان بیرون کنیم و این کار به خوبی انجام می شود. ما با گورنرها و فرمانداران ایالت ها با همکاری های نزدیک تلاش می کنیم و فکر می کنیم نتیجه بسیار خوبی در بر داشته باشد.
استفن منوچن، وزیر خزائن ایالات متحده، در اوایل همین هفته با شهادت در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده گفت دور بعدی کمک های اقتصادی باید روی کسب و کارهایی که با شرایط بد اقتصادی روبرو اند مثل رستوران ها و هتل ها متمرکز شود.
ما پیش بینی می کنیم که هر گونه کمک اضافی با بازگرداندن مردم به وظایفشان و با افزایش مشاغل به صنایع ویژه و خاص صورت خواهد گرفت که امنیت اقتصادی آنها از اثر شیوع ویروس همگیر در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.
برای کاهش برخی از مشکلات ناشی از بیماری همگیر، کنگرس مبلغ 660 میلیارد دلار را برای برنامه محافظت و بقای کارمندان اختصاص داد. به روز سه شنبه منقضی می شود. اما مجلس سنا تمدید موقت آن را تا ماه آگست تصویب کرد. مزایای بیکاری در هفته $600 یکی دیگر از بندهای لایحه است که در اواخر این ماه منقضی می گردد. وزیر خزانه ایالات متحده علاوه کرد که ده ها میلیون کارمند با پرداخت این مبلغ از تأثیرات اقتصادی در امان خواهند شد که به خانواده ها و کارمندان کمک صورت می گیرد و نیز برخی از صنایع مثل امور ساختمانی و سرعت بهبود خواهد یافت و این در حال است که به گفته او برخی دیگر از کسب و کارها مثل پرچون فروشان و مسافرت ها با تأثیرات طولانی تر مواجهند و ممکن نیاز به کمک بیشتر داشته باشند. در نتیجه میزان بروز موارد جدید ویروس همگیر، برنامه های بازگشایی حداقل در 19 ایالت متوقف شده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مگایز این ویروس خطرناک.
جو بایدن کاندید احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به خاطر چگونگی رسیدگی به ادعاهای پرداخت پول به طالبان از سوی روسیه در بدل کشتن سربازان آمریکایی شدیداً انتقاد کرد. این در حالی است که آقای بایدن بارها از موقف رئیس جمهور ترامپ در قبال امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور انتقاد کرده است. اما براین پدن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که سیاست‌های بایدن و ترامپ در حقیقت بسیار زیاد با هم تفاوت ندارد. برگردان این گزارش را از همکارم میرویس رحمانی می‌شنویم.
جو بایدن هفته گذشته با انتقاد تند از دونالد ترامپ گفت که آقای ترامپ در مورد گزارش‌های استخباراتی مبنی بر این که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان پول پرداخته واکنش منفعلانه از خود نشان داده است. آقای ترامپ ادعا دارد که این گزارش ها معتبر نبوده و روی همین دلیل به وی در این مورد اطلاع داده نشده بود. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به سهل‌انگاری در این مورد متهم کرد. بایدن گفت این مفکوره که او به نحوی از این موضوع آگاه نبود و یا به وی معلومات داده نشده بود یک غفلت وظیفوی می باشد. اگر به وی در این مورد معلومات داده شده بود و او هیچ اقدام انجام نداد، این هم غفلت وظیفوی است. بایدن که معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا بود، بارها سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ را خطرناک و نامنظم توصیف کرده است. با دنبال کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله هوایی نیروهای امریکایی، بایدن گفت که این اقدام ترامپ امریکا را تا مرز جنگ با ایران کشاند. او افزود کوتاهی در مشورت با متحدین امریکا و یا کانگرس و بی‌اعتنایی به پیامدهایی که این اقدام در پی داشت به نظرم به گونه خطرناک بی‌کفایتی را نشان می‌دهد. اما پس از حملات ایران با میزایل بر یک پایگاه نظامی امریکا در عراق که تلفات جانی در پی نداشت، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران کاهش یافت. در مقایسه با سیاست‌های ترامپ مبنی بر توسل به اقدامات یکجانبه به خاطر مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه آمریکا، بایدن می‌گوید که او در عوض بیشتر با متحدین واشنگتن از نزدیک کار خواهد کرد و مذاکرات را بر رویارویی نظامی ترجیح خواهد داد. اما به نظر می‌رسد که بسیاری موقف‌های ترامپ و بایدن در قبال سیاست‌های خارجی آمریکا با هم نزدیکند. به گونه این مثال، هر دو خواستار پایان نقش نظامی امریکا در افغانستان و سوریه بوده و یا هم هر دو می خواهند از رای مذاکره به برنامه هسته‌ای کره شمالی پایان دهند و به نقض حقوق بشر توسط چین در هنگ کنگ مقابله کنند. اما منتقدین می گویند که با در نظر داشت مخالفت جنای چپگرای حزب دموکرات با اقدامات نظامی، این که آیا جو بایدن خواهد توانست واکنش بین المللی را در قبال بحران‌های جهانی رهبری کند یا خیر، یک موضوع پرسش برانگیز است. انتظار می رود که در صورت برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن دوباره با توافقنامه هسته‌ای ایران بپیوندد. توافقنامه‌ای که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شد، اما دونالد ترامپ آمریکا را از آن بیرون کرد. همچنین توقع می رود امریکا تحت رهبری بایدن دوباره به توافق نامه تغییر اقلیم پاریس بپیوندد که توسط بیش از 190 کشور جهان به خاطر کاهش گازهای گلخانه‌ای و به منظور جلوگیری از گرم شدن بیشتر زمین امضا شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین مناظره رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات در ماه مارچ، جو بایدن متعهد شد که در صورت پیروزی یک زن را به عنوان معاون خود انتخاب می‌کند. شایعات زیادی درباره تنی چند از مدعیان احراز این مقام مطرح شده و همزمان با همگیری ویروس کرونا، تلاطم اقتصادی و اعتراضات مردمی و تنش‌های نژادی، همهمه‌ها در مورد افراد مختلف کم و زیاد شده است. برای روشنی بیشتر در این مورد، من سحر عظیمی مصاحبه با ادریس رحمانی، کارشناس سیاسی مقیم ایالات متحده انجام دادم که بعد توجه می‌رسانیم.
خب از قبل هم حد زده میشد به خاطر که بایدن معاون باراک اوباما بود. در جریان دوران حکومت آقای اوباما یکی از چیزایی که ما شاهد بودیم خانم اوباما به شرط تبدیل میشد به یک پرسنالیتی یا شخصیت سیاسی بانفوز و هر روز بیشتر و بیشتر برش زمینه را باز میکردن هم خود اوباما و هم حکومتش که بیشتر مطرح شد منعیس یک شخصیت سیاسی. قبل از تظاهرات هم چنین حد زده میشد که احتمالاً آقای بایدن میخواید به شکل از اشکال اوباما را به خاطر محبوبیت نسبی که در دنیای سیاست از خود به جای گذاشت دوباره به شکل از اشکال وارد کمپاین خود بکند تو تا بتواند تمام کسایی را که بر از او در سابق رای داده بودن رو رایش بگیره. از طرف دیگه پالیسی های آقای ترامپ در طول 4 سال گذشته به شدت جامعه سیاپوست امریکا را به اصطلاح در مقابلش استاد کرده. از او خود دری هم بر فکر میکنن یک برگ برنده است که اگر بتونن با آوردن آقای اوباما به شکل از اشکال در ساختار کمپاین طبقه را به اصطلاح با استفاده از امو رنجشی که برشون بوجود آمده بیشتر رایشون را جمع بکنه. بنابراین بسیار یک گزینه محتمل چین معلوم میشه که خانم اوباما میشل اوباما را ببرن منعیس معاون و به این شکل نه تنها که زمینه برده بر جو بایدن است از محبوبیت خود میشل اوباما از اوباما در این زمان استفاده بکنن و در این زمان این مظاهرات هنوز زمینه را بیشتر و بیشتر برشان مساعد ساخت که چنین بکنن، ولی در این زمان بر سالهای آینده زمینه را بیشتر مساعد میسازه بر خود میشل اوباما که منعیس یک کاندید مستقل بر ریاست جمهوری در سالهای بعدی مطرح شود.
جناب آقای رحمانی، با وصف ای که ویروس کرونا سبب قرنطینه عمومی شده، فکر میکنن آیا روی برگزاری تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این موضوع اثرگذار خواهد بود و اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به موقع برگزار شود، آیا فکر میکنین در این دوره دموکرات ها شانس برنده شدن در مقابل آقای ترامپ دارن یا خیر؟
اگر از آخر قسمت آخر سوال دو شروع کنیم، من فکر میکنم هر روز چانس بردن دموکرات ها در امریکا به شدت بلند شده رویست، خصوصا وقتی میبینیم که روزانه شخصیت های بسیار منحصر به فرد جمهوری خواه بیشتر و بیشتر از پهلوی آقای ترامپ هست میشون و اکثرشان وقت صحبت میکنن میگن یا ای که برای یک دموکرات رای میتیم یا ای که اساسا اجرایی نمیتیم. در این زمان بالای دو فاکتور بسیار عمده دیگه که آقای ترامپ به شدت ضربه زده بر هم خوردن دستاوردهای اقتصادی شد که به اساس از او میخواست بر دنیا بر امریکا بگه که مجلس جمهور بهتر است و مناز به این رفته، و دوم دیگه تمامی بلک لایف مترز مظاهراتی که به خاطر سیاه‌پوستان اینا همش به شدت آقای ترامپ در انزوا برده. گرچه هنوز هم چانسش هم میبینن که فکر میکنن هنوز هم بسیاری از کسایی که مطالعه کردن فکر میکنن حدود 50% هنوز چانس داره، ولی بعد از حال تا ماه نومبر بسیار زیاد، خصوصا اگر ما یک موج دوم کووید 19 ببینیم که دوباره آمد، در اون صورت من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر به مشکل گرفتار میشه. ولی تا جایی که مربوط به نظم و ترتیب انتخابات در ماه نومبر است، حتما ای است که احتمال اغلب انتخابات با وقت دایر میشه بخاطر بسیار یک مسئله کلیدی برای مردم امریکا، الهی که ما شاهد یک پندمیک بسیار زیاد وحشتناک باشیم که در اون صورت این را به شکل از اشکال معطل کنن. ولی فکر نکنم که دو اندازه پندمیک صورت بگیره، منتها احتمال هر چیز میره، ولی اگر وضعیت به این شکل باشه که ما فعلا در امریکا داریم، به احتمال اغلب که انتخابات وقت انجام میشه.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از این شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود تا برنامه آینده که دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم. خدا نگهدار.